با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به حد زیاد است. بخش افغانستان این کمیته دیروز در توییترش اعلان کرد که میلیون ها نفر در افغانستان نمی توانند که نیازهای اولیه خود را تامین کنند و زمستان امسال مشکلات آنها را بیش از پیش افزایش داده است. و گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 20 میلیون آن با مشکل جدی امنیت غذایی و 4.7 میلیون نفر دیگر با کمبود شدید مواد غذایی روبرواند. این در حال است که سرمایه شدید هم بسیاری از شهروندان افغانستان را با مشکلات دچار کرده. رهبری حکومت طالبان به خاطر وارد شدن تلفات و مردم در نتیجه سرمایه بیش از حد در افغانستان ابراز تأسف کرده و خواهان رسیدگی و آسیب دیده ها شده. در اعلامیه که شام دیروز به رسانه ها فرستاده شد، آمده که مقام ها و مسئولان برای جلوگیری از تلفات بیشتر تمام امکاناتشان را به خرج خواهند داد. در اعلامیه در مورد این امکانات چیز گفته نشده و چگونگی رسیدگی هم مشخص نشده است. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تایید کرده که در جریان 8 روز دست کم 70 تن در نتیجه سرما در 8 ولایت افغانستان جان باختند. و گفته این وزارت حدود 70 هزار مواشی هم در سرمای شدید تلف شدند. اردوی پاکستان از کشته شدن 4 سرباز این کشور در ایالت بلوچستان و نزدیکی مرز ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه دفتر روابط عامه اردوی پاکستان آمده که حمله بر سربازان در منطقه 5 گور دیروز رخ داد. در ادامه گفته شده که شورشیان با استفاده از خاک ایران وارد بلوچستان شدند و کاروان موترهای نظامی را در نزدیکی مرز هدف قرار دادند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تانک‌ها و سیستم‌های دفاع هوایی غربی باید هر چه زودتر به دسترس کشورش قرار بگیرد. زلنسکی که روز گذشته در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی می‌کرد، گفت که نیروهای اوکراینی برای جلوگیری از عملات روسیه در جنگ‌های بی‌رحمانه و اصولی در دونباس به این تسلیحات نیاز دارند. و همچنان در سخنرانی شبانه خود ناوقت دیشب خطاب به مردم کشورش گفت که منطقه دونباس در حال حاضر به مرکز جنگ مبدل شده. رئیس جمهور اوکراین از کانادا که بسته دفاعی برای اوکراین را اعلام کرده تشکری کرد و گفت که این کمک بسیار به موقع و مهم است. روسیه عملات گسترده خود بر اوکراین را در 24 فوریه 2022 آغاز کرد. و قرار است لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، دو ستاره محبوب فوتبال جهان، امروز در عربستان سعودی به مصاف هم بروند. تیم فوتبال پاری سن ژرمن با حضور لیونل مسی، نیمار و سایر ستاره هایش با تیم ریاض 11 که ترکیب از فوتبالران تیم های مختلف لیگ برتر عربستان سعودی شامل کریستیانو رونالدو است، امشب ساعت 9:30 به وقت کابل با هم رقابت می کنند. این مسابقه در ورزشگاه بین المللی ملک فهد برگزار خواهد شد. یکی از تکت های ویژه این مسابقه دیشب به حراج گذاشته شد که از سوی یک تاجر سعودی و 2.6 میلیون دلار خریداری شد. خریدار این تکت که مشرف الغامدی شناسایی شده می تواند به عنوان میهمان ویژه در این بازی حضور بیابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی حالا 24 ساعت با شماست. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان شنیده می توانید و از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شما هستیم. فرشته نگاه میزبانتان در برنامه است. ما بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که دست کم 70 تن در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت مختلف افغانستان جان باختند. مرکز عملیاتی این وزارت گفته که بر اساس پیش بینی ها در چند روز آینده هم هوا سردتر خواهد شد. در این حال شمار از آسیب دیده های سرما خواهان کمک رسانی فوری از سوی مؤسسه ها و مقام های طالبان شدند. جاوید نعیمی جزئیات داره.
افغانستان با موج از سرمای شدید روبرو شده که در نتیجه تا هنوز مرگ 70 تن تایید شده است. مولوی عبدالله محمدی رئیس مرکز عملیاتی وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی و حکومت طالبان میگوید این آمار ابتدایی است. محمدی در پیام ویدیویی که شام چهارشنبه بر رسانه ها فرستاد گفت که این تلفات از 20 تا 28 جدی به مردم وارد شده است.
در نتیجه برفباری و هوای سرد 70 تن در ولایت های بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیا، هرات، قندهار و فاریاب جان باختند و یک تن هم زخم برداشتند. همچنان بیش از 70 هزار رأس مواشی در ولایت های بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از بین رفتند.
شمار از آگاهان محیط زیست میگویند جبهه سرد هوا که در نتیجه تغییرات اقلیمی به میان آمده در 3 دهه گذشته در افغانستان سابقه نداشته. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی افغانستان درجه حرارت در کابل در این شب و روزها تا منفی 4 درجه سرد خواهد شد. همچنان بر اساس این پیش بینی سالنگ شمالی در روزهای پیشرو تا منفی 20 و 21 درجه سانتیگرد و برخی ولایت های مرکزی شمالی و غربی تا منفی 18 درجه سرد خواهند شد. عبدالله محمدی رئیس مرکز عملیاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان با اشاره به پیشبینی ها میگوید که برای مسئولین ولایتی توصیه شده تا هر گونه آمادگی داشته باشند.
امکانات سرچدن بیشتر هوا در روزهای آینده وجود دارد. بر رئیسان ولایتی مبارزه با رویدادهای طبیعی توصیه شده تا تدابیر 24 ساعته داشته باشند و در صورت وقوع رویداد با آن رسیدگی فوری کنند.
شمار از کسانی که شب و روز سرد را در افغانستان تجربه می کنند شکایت دارند که وضعیتشان در زمستان امسال خیلی وخیم شده. 2 تن از آنها در پیام های جداگانه بر رادیو آزادی از وضعیتشان قصه کردند.
من یکی از باشندگان ولسوالی پغمان ولایت کابل هستم. واقعا هوا خیلی سرد است. دیگر چوب سرخ نداریم. بخی و از مشکلات زیاد است. یکی از معلمین هستم که هیچ چیز خدا. ما تقریبا 8000 پماش داریم، 10 سر جمعیت هستیم.
حبیب راستم از ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. بسیار برف خطرناک در ولسوالی زده است. در راه مواصلاتی ما قطع است، بالکل با مرکز روابط نداریم. مریضی پریزی بالکل رفته نمیتونه. بسیار به خطرناک جای مواجه هستیم. اصلا همه امکانات قطع است.
جبهه سرد در افغانستان در حال برای مردم مشکل ساز شده که پیش از این هم نگرانی ها از وضعیت بشری روز افزون شده بود.
دکتر نجیب الله سدید متخصص آب و محیط زیست در جرمنی به این باور است که سردی هوا شاید تا 3 هفته دیگر هم در افغانستان ادامه یابد. جاوید نعیمی با آقای سدید گفتگو کرده و ازش در نخست پرسیده که چرا افغانستان به یک بارگی سردی بیش از حد را تجربه میکنه.
جبه سرد فعلی که افغانستان فرا گرفته به دلیل اختلال در رأس قطبی، در پدیده رأس قطبی است که به نام پولار ورتکس یاد میشه. در حقیقت وقت اختلال در رأس قطبی ایجاد میشه، جبهات هوای سرد دورتر از قطب شمال در حرکت میفتن و در نزدیک منطقه ما هم میرسن. به همین دلیل است که افغانستان و کشورهای آسیای میانه و شرق ایران از سردی بیش از حد در این روزا تجربه میکنن که تا حدود 20 درجه از حد اوسط درجه حرارت هوا سرد شده. به این مانا که اگر سابق فرض کنیم در هرات درجه حرارت به همین وقت سال 10 درجه می بود، حالا 20 درجه پایین تر از او است که میشه منفی 10 درجه. بنان این سردی هوا متاسفانه که قرار پیش بینی ها تا هفته دوم ماه فوریه همچنان ادامه پیدا میکنه در این منطقه.
آقای سدید، بزرگترین تهدید سردی فکر میکنین در شهرها وجود داره یا در روستاها، و کدام یک بیشتر آسیب پذیر میشوند؟
به نظرم از نظر درجه حرارت اگر فکر کنیم، هم شهرها و هم قریجات از سردی هوا متاثر میشن، ولی مردم در شهرها با یک مشکل جدی دیگه مواجه است که او در صورت سردی بیش از حد هوا، آلودگی هوا همچنان زیاد میشه و آلودگی هوا در حد باعث میشه که مردم زیاد به امراض مختلف گرفتار شوند. و در قریجات یک مشکل دیگه فراروی در حد حیوانات و مواشی موجود است، چون وقت هوا سرد میشه و مدت زیاد هوا سرد میمونه، مواشی که در اونجا موجود است اونا در حد به علوفه که نیاز از برشان دسترسیشان پایین میشه و این باعث میشه که حیوانات زیاد تلف شوند.
و اگر زمستان سرد و بارندگی و برفباری در افغانستان زیاد باشه، آیا باعث افزایش منابع آبی در بهار و تابستان خواهد شد و به نحو جلو خشکسالی را خواهد گرفت؟
درجه حرارت هوا واضح گپ است که بالای پوشش برفی و حفظ پوشش برفی کشور تاثیر مثبت داره، به این معنا که برف در ارتفاعات باقی میمانه، زود آب نمیشه و برای سال آینده برف بیشتر باقی میمانه نسبت به اینکه اگر درجه حرارت هوا گرم بود شاید برف بیش از وقت آب میشد. اما اگر ما با پوشش برفی کشور به حالت فعلی نگاه کنیم، فعلا حالت طوری است که ساحاتی که کم ارتفاع برف دارن ولی ساحات با ارتفاع زیادتر پوشش ضخامت برف هنوز بسیار کم است. مرکز افغانستان، حوزه آبی کابل و خود کوههای بابا و کوههای هندوکش که باید برف زیاد بگیرن تا حدود 2 متر کمتر برف دارن، اما ساحات کم ارتفاع مثل ولایت بادغیس و ولایت هرات به طور مثال اما ساحات کم ارتفاع برف بیشتر از حالت اوسط دارن.
دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب و محیط زیست در جرمنی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون برنامه های هفتوار ما آماده نشورن، زن و زندگی در پایان، حقوق اساسی و بشری و همچنان برنامه ورزشی رادیو آزادی را به شما در نیم ساعت دیگر داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشون متای کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها می گذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال، آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند، بیشتر شده است؟
جلیل وکیل زاده است، یکن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشتن، خب مجبور هستند مکتفل خدا بفروشند تا 4 نفر 5 نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدند دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند. زیرا به گفته شازیه در خانه ایشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپایش می گوید
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست ند باز مرا به نفر داد، ما چار خوراستیم گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کراچی داشت دیگه آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمیداند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید. زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار بر مشکل بود. نوم بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. به خود کلگیره که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عروسی کردی، حداقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از اینکه تا اینا مادر با تجربه میشن، 2-3 طفل خود زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات صحیشون هم نظر به اینکه دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمی داشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کرده نمی باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همین قسم نارسایی عقلانی هم می داشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمی باشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن. از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میدن.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده می تواند. دکتر روح‌الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، می گوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سویی بر آنها گذاشته می تواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلا شه، مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است، دخترا دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شود.
اما نسیمه باشنده خوشحال خان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگه غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند و اضافه میکند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش میرسانن یا به شوهر میتن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنن، برن از این ولد دیگه ولد برن یک دروازه دیگر تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنن سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنن، موردوزی کنن، کلابافی کنن، سپاک جور کنن. درست است که در اول لذر مشکل است، اواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پا پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می‌ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر و به کیلو هرتز روی این فریکانس ها هم می توانید بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و عبدالواحد سیرت یکی از آگاهان امور حقوقی در این برنامه ما را همراهی می کند. خب آقای سیرت، شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشید.
قسمی که می دانیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود. می شه در این مورد برای ما و شنونده توضیح بدین سیرت صد؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشد که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشد یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بدم، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شود عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهود نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهد که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره تبلن قبلن که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده. در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشانه میکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به رخ به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه. بنا ان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردما را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم، وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتونم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم، در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصتا محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنم.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت و با جنحب و در جنایت از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
سلام، و برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. آیا ورزش افغانستان در سطح جهان به حالت تعلیق خواهد آمد؟ این را از سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک می پرسم.
بر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد.
چگونه مواد مخدر یک اسطوره تاریخ ورزش جهان را زمینگیر کرد؟ نگاه به زندگی دیگو آرماندو مارادونا خواهیم داشت. و آیا می دانید که مدال آورترین ورزش افغانستان در سطح جهان کدام رشته است؟ در همین برنامه با شما خواهیم گفت. تا پایان مرا همراهی کنید. محدودیت بر ورزش زنان در افغانستان یکی از بحث‌های مهم در حلقات ورزشی بین المللی در این روزهاست، مخصوصاً در کمیته بین المللی المپیک. ورزش افغانستان در زمان حاکمیت نخست طالبان از سوی کمیته بین المللی المپیک با دلایل مختلف به حالت تعلیق در آمده بود. یکی از این دلایل محروم ساختن زنان از ورزش بود. اکنون که طالبان دوباره حاکمند، زنان باز هم اجازه ندارند ورزش کنند و تیم‌های ملی ورزشی دختران نیز تعطیلند. شماری از دختران ورزشکار به دلیل تهدیدهایی که با آن مواجه بودند افغانستان را ترک کردند. آیا چنین شرایط برای کمیته بین المللی المپیک پذیرفتنی است و احتمال این که ورزش افغانستان یک بار دیگر منزوی شده و به حالت تعلیق بیاید چقدر بالاست؟ این سوال ها را از سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تصامیم آخر که حکومت طالبان در قسمت تحصیلات و بخش تعلیم و تربیت بانوان و دختران در افغانستان گرفته بودند، متاسفانه یک تصمیم شوک دهنده نه تنها به در فضای بین الملل بود، به سازمان‌های بین‌المللی، کشورها و همچنان در بود داخلی نیز یک سر و صداهایی را در پی داشت که دختران و بانوان از حق بنیادی انسانیشان نکردند، که متاسفانه این به لحاظ شریعت دین هم هیچ توجیهی نداره و همه این ناراض هستند. و من فکر میکنم که با این شرایط نه مردم و ملت افغانستان راضی خواهند بود، نه جامعه بین المللی، و این دور از واقعیت می باشد که ما نیم پیکر از جامعه افغانی را ساسپند کنیم یا یکی از حقوق بنیادیشان ما اینا را ممنوع سازیم. منظور من از حکومت طالبان هست که این غیر قابل پذیرش نه به افغانستان هست و نه به جامعه جهانی. و وقتی که شرایط چنین باشد، خود سازمان بین المللی کمیته بین المللی المپیک هم موضع‌گیری خود را در بخش داشت که به شدیدترین الفاظ این تصامیم آخر در قسمت مکتب و دانشگاه دختران، در قسمت منع ارزش بانوان در افغانستان نکوهش کرده و بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد که در اینجا طالبان و حکومت افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش را و بعضی از شرایط اونا را به اصطلاح تصمیم گرفتن که باید عملی کنن، شرایطی که در بورد اجرایی تصمیم گرفته شده بود.
درست. و یکی از تصمیم‌ها فکر میکنم امی بود که حکومت طالبان که مسئولینش در رأس المپیک و تربیت بدنی است و ورزشکارای افغانستان که در داخل افغانستان هستند به شرط میتونن به بازی المپیک 2024 پاریس و همچنان 2000 و بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کنن که شرایط ورزش بانوان را فراهم بکند. در این مورد اگر کمک روشنی بندازیم.
بسیار سوال خوب شما می‌دارین که در آخرین جلسه‌ای که ما همراه ریاست تربیت بدنی و سپورت در افغانستان که منظور از او حکومت طالبان هست، نماینده حکومت طالبان در ورزش هست، صحبت کردیم، تمام فعالیت‌های 1.5 سال اخیر خود را بعد از سقوط حکومت جمهوری و طالبان که به دست گرفت حکومت را، تمام فعالیت‌های ورزشی خود را به کمیته بین المللی المپیک اینا گزارش دادن و از فعالیت‌های خود صحبت کردن و تعهد به این سپردن و همچنان وعده دادن که در قسمت ورزش بانوان هم اونا در پی برنامه‌هایی هستن، بسیار برنامه‌های خوبی را به عنوان فرضیه به کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد کردن در طی از مجلسه و آمادگی های خود را برای از اینکه ورزش بانوان را دوباره با اصلاحاتی به اصلاح فعال کنند وعده دادن به کمیته بین المللی المپیک. و طبق از امو وعده بود که کمیته بین المللی المپیک هم بعد از متاسفانه اخبار ناخوشایندی که حتی
به گوش جهانیان رسید و متاسفانه در افغانستان تا به حال تطبیق شده که او منع زنان و دختران جوان از دسترسی داشتن به ورزش هست، به کلب‌های ورزشی، به باشگاه‌های ورزشی. این موضوع بسیار کمیته بین المللی المپیک را ناراحت ساختن و یعنی فضا متاسفانه در کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورزش افغانستان بسیار آشفته شده بود و به همین خاطر در آخرین جلسه که داشتن یکی از شرایط محکمی در برابر ای که تیم افغانستان و مسئولین ورزش افغانستان و حکومت فعلی طالبان که بخواهند اشتراک کنند در بازی‌های آسیایی یا در برنامه‌ها و پروگرام‌ها و رقابت‌های آینده مشروط به این هست که زنان افغانستان، دختران ورزشکار باید در اوج سهم داشته باشند، که این زنان و دختران باید از داخل افغانستان باشند نه تنها از بیرون از کشور. و یک از شروطی هست که کمیته بین المللی المپیک از حکومت طالبان درخواست از این کرده که زودتر به مو آخرین نامهشان که ارسال کرده بودند جواب بدن و موضع ورزش با عنوان افغانستان را از جانب مقامات حکومت طالبان بالاخره واضح کنند، که چنان شما هم گفتید یکی از شرایط می باشه که در او نامه درج شده. و در قسمت دلیل ای که کمیته بین المللی المپیک در گفتگوها هنوز هم قرار داره و همراه طالبان، حکومت طالبان در گفتگو هستن و حمایت میکنن، تا حدی ای هست که حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی و ورزش که در رأس او آقای مطمئن میباشن، مکاتباتی که بین حکومت و ریاست تربیت بدنی به اصطلاح انجام شده بود را هم زمینه گزارش آخر خود به برد اجرایی کمیته بین المللی المپیک کردن، که این مکاتبات و مراسلات از جمله یعنی مکاتبی بود که ریاست تربیت بدنی به وزارت عدلیه و همچنان بعضی از مراجع فتوا و تقلید در افغانستان فرستاده بودند و از اونها جواب گرفته بودند، و در جوابایی که از طرف وزارت عدلیه و همون مراجع فتوا به دست آمده بود هیچ گونه مخالفتی را با ورزش بانوان اونا نوشته نکرده بودند به صورت کتبی، و در جواب گفته بودند که ورزش برای زن و مرد یعنی یک اصل می باشه که باید با او اصل رسیدگی شود، ولی در چوکات شریعت اسلامی و با اصلاحات جدید که ای خود از این مکاتبات که بین حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی یعنی نوشته شده بود و اکسچنج شده بود، امی زمینه را مساعد کرده که کمیته بین المللی المپیک دوام بده به این گفتگوها.
سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک با برنامه ویسل رادیو آزادی صحبت میکرد. بانو اصغری از سال 2018 بدین سو عضویت کمیته بین المللی المپیک را دارد و بلند پایترین زن افغان در معتبرترین ارگان ورزشی جهان است. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید، زیرا ورزش سلامتی و اعتیاد بربادی به همراه دارد. نگاه کنید به زندگی دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالر بیمانند که در زندگی درخشان ورزشی خود یک لکه سیاه دارد، آن هم اعتیاد به مواد مخدر. این فوتبالر آرژانتینی که 2 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت از چهره های فراموش ناشدنی دنیای فوتبال است. جاوید نعیمی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا نگاهی دارد.
دیاگو آرماندو مارادونا به تاریخ 8 مقرب سال 1339 هجری شمسی مصادف با 30 اکتبر 1960 میلادی در شهر لانوس پارتیدوی بونس آیرس ارجنتین در یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد. مارادونا وقتی که 8 ساله بود با اجرای حرکات نمایشی با توپ توجه مردم را به خودش جلب میکرد و مردم نیز با دادن پاداش از وی تقدیر میکردند، و این گونه بود که مارادونا خانواده فقیرش را از لحاظ مالی کمک میکرد. آرزویش این بود که با ارجنتین به جام جهانی راه یابد و سپس به عنوان قهرمانی برسد که با آرزویش نیز رسید. ارجنتین با مارادونا در سال 1986 میلادی به دومین جام قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال دست یافت. وی زمانی که 15 ساله بود فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه ارجنتینیوس جونیورز آغاز کرد و پس از 5 سال بازی در این تیم به باشگاه بوکا جونیورز پیوست و یک سال در آن باشگاه توپ زد و بعداً به باشگاه بارسلونا پیوست. با این باشگاه قهرمانی جام حذفی اسپانیا شد. مارادونا پس از 2 سال بازی در این تیم اسپانیایی راهی تیم ناپولی در لیگ ایتالیا شد و ناپولی را در سالهای 1987 و 89 به قهرمانی لیگ این کشور رساند و در سال 1990 با این تیم به جام قهرمانی یوفا دست یافت. باشگاه های سیویا و نیو اولد بایز و بوکا جونیورز 3 تیم اخیر وی بودند که در آنها بازی کرد. در سن 17 سالگی از وی در تیم ملی فوتبال ارجنتین دعوت شد و او نیز یک نیمه را در برابر مجارستان به میدان رفت. مارادونا استعداد عجیب در فوتبال داشت. پاس‌های دقیق، شوت‌های مهارناپذیر، حفظ توپ در شرایط سخت، توانایی بازی‌سازی و رهبری تیم وی را تبدیل به یک چهره درخشان در فوتبال ساخته بود. در سال 1982 مارادونا با ارجنتین راهی جام جهانی فوتبال شد. ارجنتین در این جام با درخشش مارادونا مقابل تیم‌های مجارستان و السالوادور پیروز شد، اما در بازی با برزیل به علت یک حرکت غیر ورزشی در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد. این امر زمینه شکست تیمش را فراهم کرد و ارجنتین از جام جهانی آن سال بدون نتیجه کنار رفت. اما در سال 1986 مارادونا با جادوگری‌هایش توانست که تاریخ سازی کند. او در بازی با ایتالیا در مرحله گروهی تک گل تیمش را در دقیقه 35 به ثمر رساند و در بازی مقابل کوریا و بلغاریا نیز همکاری های عالی داشت تا تیمش با عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه پیدا کند. مارادونا در یکی از تاریخی ترین بازی های جام جهانی در مرحله یک چهارم نهایی 2 گل مقابل انگلستان به ثمر رساند و یکی از گل ها را توسط دست وارد دروازه حریف کرد که داور آن را متوجه نشد و در نهایت ارجنتین 2-1 پیروز شد. در نیمه نهایی مقابل بلژیم نیز فوق‌العاده درخشید و 2 گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و ارجنتین فاینالیست شد که در نهایت با پیروزی مقابل آلمان غربی به جام قهرمانی دست یافت. مارادونا که 7 سال در باشگاه ناپولی فوتبال کرده بود در سال 1990 انگامی که عضو این باشگاه بود جام جهانی به میزبانی ایتالیا برگزار شد. سرنوشت ایتالیا و ارجنتین را در شهر ناپولی در نیمه نهایی مقابل هم قرار داد که ارجنتین با آخرین ضربه پنالتی توسط مارادونا به پیروزی رسید و در نهایت نایب قهرمان جام جهانی شد. در پایان یکی از رقابت‌های لیگ ایتالیا مشخص شد که علائم از کوکائین در بدن مارادونا به مشاهده رسیده که فیفا وی را از حضور در میدان‌های فوتبال محروم کرد. ضمناً مکالمه تلفنی وی با مافیای مواد مخدر نیز توسط پلیس ثبت شده بود که ثابت می‌کرد وی در توزیع مواد مخدر دست داشته است. اعتیاد مواد مخدر زندگی مارادونا را دگرگون کرد و دیگر آن مارادونای عجوبه نمانده بود. سپس یک بار دیگر پلیس مقدار زیاد از مواد مخدر را از خانه‌اش کشف کرد و مورد بازپرس نیروهای پلیس شهر بونس آیرس قرار گرفت. با همه چالش‌هایش ارجنتین از وی در جام جهانی 1994 استفاده کرد. او در برابر یونان گلزنی کرد و در بازی مقابل نایجیریا تست دوپینگ وی مثبت اعلام شد و فیفا 2 سال او را از اشتراک در مسابقات محروم کرد که همین باعث باخت ارجنتین در جام جهانی سال 1994 شد. پس از آن جام به مربیگری روی آورد و در سال 2008 تا 2010 سرمربی ارجنتین شد، اما نتوانست که موفقیت دوران بازیگریش را به عنوان مربی با این تیم داشته باشد. مارادونا رفتار خشن با خبرنگاران داشت و چندین بار خبرنگاران را مورد خشونت قرار داد. وی 2 بار ازدواج کرد و 5 فرزند دارد. به تاریخ 11 دسامبر سال 2000 میلادی فیفا جایزه فوتبالر قرن را مشترکاً با مارادونا و پلی داد. دیاگو مارادونا به تاریخ 25 نوامبر سال 2020 با عمر 60 سالگی به علت خونریزی دماغی و حمله قلبی درگذشت. همسال مردم ارجنتین و علاقمندانش در سرتاسر جهان سال روز تولد و مرگ این اسطوره فوتبال را گرامی می‌دارند.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی. حال صحبت های حامد علمی کارشناس فوتبال افغانستان را در مورد مارادونا با هم میشنویم.
دیگو مارادونا یکی از ستاره های بی بدیل جهان فوتبال است که در دهه 80 در آرژانتین درخشید و در مسابقات جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی 86 تقریبا با نام مارادونا گره خورده به خاطر که اول به فاینال رسید قهرمان شد، دومی که دمو مسابقات با تیم ملی بلژیم مواجه شد و عکسایی که تا حال در مطبوعات دنیا وجود داره دیده میشه که 8 نفر حتی نتانستن که مارادونا را مهار کنن و یکی از جالبترین عکسای جام جهانی است. و مسئله دیگه ای بود که گل را که در دقیقه 51 در مقابل انگلستان به ثمر رسان گفته میشد که با دست ای توپ زده و بعدن او دست به نام دست غیبی یا دست خداوندی نام گرفت و وارد قاموس مسابقات فوتبال جهانی شد. بعدها آرژانتین و مارادونا اعتراف کرد که بله او دست گل اندبال بود ولی رفری متوجه نشد و این نشان مارادونا، زیرکی مارادونا، سرعت مارادونا چیزی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده، خصوصا سرعت و دریبلایش که قادر بود از بین چند نفر یک کوچکترین خلاره بیافته و از این توپ عبور بده یا گل به ثمر برسانه. بنابراین سال 1986 و سال جام جهانی 1990 دو جامی بوده که مارادونا درخشید. در جام 90 نتونست قهرمان شود، دوم شد، آلمان قهرمان شد، ولی در جام 86 جامی است که میتونه به نام مارادونا گره بزنیم.
در همین حال نعمت رحیمی یکی دیگر از کارشناسان مطرح فوتبال افغانستان صحبت‌های مهم در مورد مارادونا دارد که با رادیو آزادی شریک ساختند.
در یک بازی بسیار مهم در لیگ فوتبال ارجنتین که بین بوکا جونیورز و ارجنتینیوس جونیورز برگزار می‌شد، تیم مارادونا 5-3 بوکا جونیورز قدرتمند شکست داد و 4 گل مارادونا در او بازی زد که اوجش، یعنی روند شهرت مارادونا از همونجا سرعت بیشتر گرفت. 19 ساله بود که به باشگاه بوکا جونیورز رفت و راه برای از اینکه مارادونا بتونه به فوتبال مدرن اروپا بیایه، به فوتبال قدرتمند اروپا راه پیدا کنه هموار شد. 21 ساله بود که به اروپا آمد و 2 فصل برای بارسلونا بازی کرد، با وجودی که در 2 سال مصدوم هم زیاد میشد و هیپاتیت داشت، اما خب 2 سال برای بارسلونا بازی کرد. از بارسلونا رفت به ناپولی و برای تیم ناپولی بازی کرد، یک تیم بسیار فقیره که قدرت هم نداشت در ایتالیا، تبدیل به یک تیم قدرتمند کرد و چند قهرمانی برای ناپولی به دست آورد. در جام جهانی 1986 مکزیکو ارجنتین بازی ها رو خوب شروع نکرد، به نارمه باخت، اما مارادونا اونجا بود و در نهایت مهمترین بازی که در او رقابت ها برگزار شد بازی انگلستان ارجنتین بود که دو حریف بسیار جدی بودند، چون چند سال پیش از او مسابقه در جام جهانی 1986 دو کشور یعنی ارجنتین و انگلستان در جنگ فالکلند یا مالویناس 74 روز با هم دیگر جنگیده بودن که خب هر دو طرف تلفات زیادی داده بودن. در او بازی مارادونا 2 گل بسیار مشهور زد که یکی از او گل ها به گل قرن فوتبال جهان مشهور شد، یکیش هم که گل دست خدا بود که بسیار مشهور است هنوز هم در دنیای فوتبال. اختلافاتی که مارادونا با ژائو هاولانج رئیس بلژیمی برزیلی فیفا داشت، وضعیت ای ستاره نامدار دنیای فوتبال دگرگون کرد و در نهایت مارادونا محروم شد. در سال 1990 هم در جام جهانی که در ایتالیا برگزار میشد، مارادونا تانست که ارجنتین به فینال برسانه و در فینال هم 1-0 در با پنالتی آندرس برمه به آلمان غربی باخت و ارجنتین دوم شد. بعد از او بازی بود که مافیا در ایتالیا دست به کار شد و کم کم مارادونا به اعتیاد کشانده شد و اعتیاد به کوکائین مارادونا بر سر زبان ها افتاد. بعد از این مسئله مارادونا به سیویا و نزد مربی قدیمیش کارلوس بلاردو رفت، به سیویای اسپانیا. بعد از یک فصل دوباره به بوکا جونیورز در ارجنتین برگشت. یک زمان در کیوبا آوازه شد که مارادونا مرده، که یک اتفاق بسیار بدی در دنیای فوتبال بود و بسیار مردم ناراحت شدن. اما خب دوباره برگشت. در سال 1994 مارادونا باز هم در ترکیب تیم ملی ارجنتین بود، خیلی خوب شروع کرد ارجنتین اون مسابقات، اما باز هم مارادونا محروم شد و از مسابقات کنار گذاشته شد. مارادونا بازیکن واقعا بزرگ بود. تیم های غیر مدعی مثل ناپولی ایتالیا و تیم غیر مدعی ارجنتین در جام جهانی 1986 به مقام های بسیار بالا رساند و مردم سرخورده ناپل و ارجنتین غرور داد و همیشه در برابر زورگویان و قدرتمندان استاد شد و به کشورهای فقیر و زیر ستم سفر کرد. و مارادونا کسی بود که همیشه سعی میکرد چشم در چشم زورگویان بیسته و به دلیل گرایش های چپی و شورش گرایانه یک داشت، خب مصیبت های زیادی دید، محرومیت های متعدد را تحمل کرد و در نهایت از دنیا رفت. مارادونا واقعا جادوگر بی بدیل و بازیکن بزرگ در تاریخ فوتبال بود.
با اعتیاد زندگی خود و خانواده خیش را تباه نکنیم. و اکنون در مورد یکی از پردستاوردترین ورزش تاریخ ورزش افغانستان به شما میگوییم، تکواندو. تکواندو یگانه ورزش است که افغانستان در آن دو مدال المپیک دارد. هر دو مدال را ستاره درخشان ورزش افغانستان روح‌الله نیکپا کسب کرده است. تکواندو چگونه و چه وقت به افغانستان آمد؟ سرعت گسترش این ورزش در سطح جهان چقدر سریع بوده و چرا تکواندو به یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی المپیک مبدل شد؟ در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
تکواندو مشهورترین هنر رزمی جهان است که ریشه در کوریای جنوبی دارد. تکواندو از سه جمله ت، کوان و دو گرفته شده که به معنای روش شکستن اجسام با دست و پا می باشد. در این هنر رزمی تکنیک ها و فنون آن مشترکن، با دست و پا انجام می شود. این هنر رزمی اگرچه قدامت تاریخی زیاد دارد، ولی میان سالهای 1940 الی 1950 از سوی ماستران هنرهای رزمی کوریای جنوبی توسعه داده شد. تکواندو را از رشته های مانند کاراته از ژاپن و چندین هنر رزمی چینی و همچنان هنرهای رزمی اصیل کوریایی شامل تکیون و سوباک به وجود آوردند. چندین سازمان در جهان تکواندو را مدیریت می کنند، اما مشهورترین و قدرتمندترین نهاد جهانی آن ورلد تکواندو است که قبلا مخفف آن WTF نامیده می شد. فدراسیون های تکواندو همه جهان تحت نظارت این فدراسیون فعالیت هایشان را به پیش می برند. ورلد تکواندو به تاریخ 28 مایمه 1973 ایجاد شد که امکنون 212 کشور عضویت آن را دارد. تکواندو در سال 2000 و در المپیک سیدنی استرالیا رسماً به عنوان هنر رزمی المپیکی شناخته شد. اما تکواندو در افغانستان نیز طرفداران خاص خودش را دارد. این هنر رزمی در سال 1352 هجری شمسی در پانتون کابل از سوی ماستر فل کنگهام آمریکایی پایه‌گذاری شد. ولی تکواندوی ماسر یا پومسا در سال 1366 هجری شمسی توسط ماستر عبدالناصر اوتکی از ایران به افغانستان آورده شد و بعد در سال 1370 فدراسیون آن توسط ماستر محمد یوسف دلدار برای افغانستان تشکیل شد و دو سال بعد فدراسیون جهانی آن را به رسمیت شناخت. در 20 سال گذشته تکواندو دو مدال المپیک، یک مدال المپیک جوانان، 6 مدال از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان، بیش از 10 مدال از بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و صدها مدال با ارزش بین‌المللی دیگر توسط ورزشکاران افغانستان آورده شده است. از مشهورترین چهره‌های تکواندو در افغانستان می‌توانیم به روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود ایدری، سید حسن رضایی، محسن رضایی، سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، ایمل بابکرخیل، فرزاد منصوری و غیره نام ببریم که در سطوح مختلف رقابت‌های ورزشی مانند بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و غیره برای افغانستان افتخارات تاریخی زیاده به دست آوردند. تکواندو همچنان در شرایط فعلی یکی از پردستاوردترین فدراسیون‌های ورزشی در افغانستان به شمار می‌رود.
اعتیاد به مواد مخدر قتل عام خاموش است. با همین سخن برنامه ویسل را پایان می دهیم. هفته آینده با من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود. با ورزش از مخدرات دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.